به نام یکتای بی همتا. سلام بر شما کتاب دوستان و کتاب خانان. با برنامه چاپخانه در کنار لحظات شما هستیم. در نیم ساعت پیش رو در کنار ما بمانید. برنامه چاپخانه هر هفته در همین ساعت به شما دوستداران مطالعه کتاب تقدیم می شود. برای کتاب خوان شدن یک راه خوب سراغ دارم، این که همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. اگر همیشه کتابی پیش شما باشد، عادت می کنید که هر جایی را برای خواندن انتخاب کنید. اگر همین الان بدون کتاب هستید، معطل نکنید. به نزدیکترین کتاب فروشی بروید و یکی از کتاب های مرا بخرید. من طوری کتاب می‌خواندم گویی که زمان در حال تمام شدن است. البته از لحاظ تخصصی هم همینطور است. همچنان که بزرگتر می‌شدم، آتش من نیز برای کمی تفریح و لذت بیشتر می‌شد. کتاب‌هایی می‌خواستم که نفسم را بند بیاورند و شهودم را به نگاهی دوباره وادارند. باربارا کینگ سالور، رمان نویس. در ادامه برنامه چاپخانه شنونده بخش بعدی برنامه باشید که صحبت‌های کارشناس برنامه آقای محمد رسول تبیک با مهمان برنامه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و همراهان خوب برنامه چاپخانه. با برنامه دیگر و معرفی کتابی دیگر در خدمت شما هستیم. یکی از اتفاقاتی که در جشنواره‌های نویسندگی رخ میده، معرفی و کشف استعدادهای نویسندگی هست که یکی از اتفاقات بسیار خوبی هست که به ویژه در یک دهه اخیر بارها در کشورمون شاهد اون بودیم. یکی از این جشنواره‌ها جشنواره خودنویس هست که تا الان 3 بار به صورت ملی برگزار شده و هر بار برگزیدگانی رو به بازار نشر و اهالی نشر و صنعت نشر معرفی کرده که می‌خوایم در این برنامه با یکی از برگزیدگان جشنواره خودنویس گفتگو کنیم، جناب آقای محمد عربی، نویسنده کتاب مکاشفه بهاری یک همسایه واله. آقای عربی سلام، شب بخیر، به برنامه خودتون خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
ممنونم. آقای عربی، شما اولین کتابتون رو از طریق جشنواره خودنویس و نشر سرای خودنویس منتشر کردید، ولی وقتی من اثر رو که مطالعه می کردم دیدم سراغ موضوع سختی رفتید، سراغ موضوعی که با توجه به اینکه به هر حال یک چارچوب‌های خاصی داره، مبحث دینی هست و به هر حال خطوط قرمزی داره که باید اونها رعایت بشه، اما آوردن اون در قالب و ساختار داستان خب یک هنرمندی خاصی رو میطلبه که مشاهده میکنیم شما از پس این کار بر اومدید، اونم در کار اولتون. یک مقدار در این باره توضیح بدید بعد وارد محتوای داستان بشیم.
نظر لطفتون رو رسوندید. والا اثر اول مکاشفه بهار یک همسایه واله، همونطور که برای خیلی از نویسنده ها مرسومه، توی آثار اولشون سراغ اون زیست شخصی خودشون میرن و تلاش میکنن از زندگی شخصی خودشون یک داستان رو برای مخاطب تعریف کنن.
بله.
به همین خاطر مکاشفه بهاری خیلی قرین و همراه با اون چیزی بود که من خودم در دوران طلبگی تجربه کرده بودم. به همین خاطر میخواستم یه بازتابی از اون اتفاقات و ماجراهایی که توی دوران طلبگی داشتم رو توی این داستان روایت کنم.
بسیار خوب. یه مقدار از خود داستان میگید؟ البته نمیخوام حالا کامل داستان لو بره، منتها میخوام در حدی که به هر حال مخاطب با اون آشنا بشه و اون فراز و نشیب های داستان و اون تکنیکایی که ازش استفاده کردید یه مقدار به این بحث بپردازیم.
بله. مکاشفه بهاری یک همسایه واله، یه رمانی با زبان اول شخص از زبان یک طلبه روایت میشه و داستان اینطوری شروع میشه که یه طلبه به اسم یوسف وارد شهر مشهد میشه و قرار تحصیلات حوزوی خودش رو ادامه بده. طلبه هستش که قبلا در یک شهرستان کوچک درس میخونده و حالا وارد فضای بزرگتر شده. این مجاورت با حرم امام رضا علیه السلام و حضور در یک شهر بزرگتر و اون کنجکاوی هایی که یوسف در شخصیت خودش داره زمین سازی میشه که با آدم های جدید و مکان های جدیدی آشنا بشه که اینها هم شخصیت و هم روحیات اون رو دچار تغییر و تحولات قرار میده.
بسیار عالی. پس اون نکته ای که من در ابتدای گفتگو اشاره کردم قبول دارید که به مقوله سختی پا گذاشتید؟
شاید از نگاه یک فردی که از بیرون حوزه باشه اینطوری باشه، ولی خب اگر این تجربیات همراه بشه با داستان فکر می‌کنم اثر رو داره.
از این جهت میگم که به هر حال مباحث دینی و کلا مقدسات یک خط قرمزهایی دارن که به هر شکلی قابل بیان نیست و باید حتما برخی از مؤلفه ها رعایت بشن. وقتی شما میخواید این رو با زبان داستان بیان کنید، تازه اونم یک داستانی که فضای عاشقانه داره، این یک مرزهای بسیار باریکی داره که رعایت اون خیلی دشواره. البته خب خدا رو شکر شما از پس این بر اومدید. در این مورد هم یه مقدار شاید بد نباشه تجربتون رو به مخاطبا و نویسنده هایی که در این عرصه میخوان قلم فرسایی کنن انتقال بدید.
بله، والا فکر میکنم یک مقداری اثر جسور بود به خاطر اینکه اون نقطه عطفی و اون چیزی که باعث شد که من شروع کنم به نوشتن این داستان این بود که بسیار مواجه می شدم با افرادی که از من می پرسیدن در مورد فضای حوزه، درس هایی که توی حوزه خونده می شه و کلن در مورد آدم هایی که توی حوزه سوال می کردن. وقتی من به این سوال ها دقت می کردم متوجه می شدم که مردم بیرونی و افرادی که هیچ رفت و آمدی با حوزویون و طلبه ها ندارن هیچ آشنایی و شناختی نسبت به فضای درون حوزه ندارن. در این خاطر این نقطه شروع و استارت کار بود که من بتونم این فضا رو دست مردم رو بگیرم، وارد این فضای حوزه کنم، کمی آشناترشون کنم با این فضا که بدونن طلبه ها و روحانیت دقیقا چه کسانی هستن، تو چه فضایی دارن درس میخونن، چه انگیزه هایی دارن. این یک بحث بچه قضیه بود. یه بچه قضیه این هم بود که من به خاطر این که خودم در درون حوزه درس خونده بودم و از نزدیک این فضا رو لمس کرده بودم، خیلی دنبال این بودم که بتونم تو یک اثر داستانی اون نقدها و اون چیزهایی که به نظرم امکان داره در حوزه ها و دروس دینی اینها لحاظ بشه، اینها مورد مطالعه بزرگان حوزه قرار بگیره، اینها رو هم با یک نگاه نقادانه در اثرم بیارم. این دو وجه اصلی و محوریت داستان بود که من سعی کردم با اینکه اثر اولم بود ولی در اینها حرف بزنم. حالا اینکه چقدر موفق بودن دیگه این بر عهده مخاطب.
خیلی خوب. حالا با توجه به اینکه بحث مشهد هست و همجواری و همسایگی با امام رضا، چقدر این موضوع در داستان شما پررنگه و آیا ما میتونیم کتاب شما رو جزء ادبیات رضوی به شمار بیاریم؟
والا اینجا من دوست دارم که از استاد خودم آیه باباخانی نقل قول کنم.
آیه خسرو باباخانی.
آیه
بله همینجا لازمه درود بفرستیم به ایشون، واقعا ایشون جز نویسنده های بسیار خوب و اساتید بسیار خوب نویسندگی کشورمون هستن.
من واقعا نوشتن این اثر رو مدیون این استاد بزرگوار هستم و ایشون با اون نگاه پر احساس و شاعرانه‌ای که داشتن هر فصلی که من از این اثر رو براشون میخوندم و ایشون قرار بود در موردش نظر بدن همین حرف رو میزدن که حضور حرم و حضور امام رضا علیه السلام توی این اثر واقعا ملموسه. این حرف طوری نیست که من خواستشان تعریف از خودم کنم، نظر استادم بود و لطف ایشون به منده بود که میگفتم من اون توصیف هایی که تو از حرم و آستان رو داری انگار که جلوی چش خودم دارم و احساس کنم تو اثر خودم اون چیزی که نقطه عطف و اون نقطه قوت اثر هست و این اثر رو باشد که نظر لطف مخاطبان و داوران بهش باشه همین توصیفاتی بود که من از این فضای نورانی و مبارک حرم امام رضا علیه السلام داشتم.
بسیار خوب، امیدوارم که در آثار بعدیتون هم بدرخشید همونطور که در اثر اول خودتون درخشیدید. خیلی ممنونم از این که در این گفتگو شرکت کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، شبتون بخیر. گفتگو کردم با جناب آقای محمد عربی، برگزیده جشنواره خودنویس و نویسنده کتاب مکاشفه بهاری یک همسایه واله. تا یک برنامه دیگه از چاپخانه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمد رسول تبریک بود با مهمان برنامه. در ادامه برنامه چاپخانه در کنار ما بمانید. گروه کتاب رادیو فرهنگ یک شنبه ساعت 21 تا 21:30 چاپخانه، آشنایی با کتاب و کتابخوانی. کتاب خوب که با تبحر و مهارت نوشته شده است مانند قالیچه سلیمان است. می توانیم روی آن بنشینیم و به سرزمین هایی سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمی توانستیم به آنجا برویم. کتاب‌هایی می‌توانند بیشتر به شما کمک کنند که بیشتر شما را به فکر کردن وادارند. سخت‌ترین راه یاد گرفتن سطحی خواندن است، اما یک کتاب برجسته که از ذهن نویسنده متفکر آمده باشد همچون کشتی افکار است که با حقیقت و با زیبایی به عمق دریا می‌رود. در این لحظه بخش بعدی برنامه چاپخانه رو بشنوید که صحبت‌های کارشناس برنامه آقای صادق وفایی با مهمان برنامه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت همه شما شنونده‌های عزیز برنامه چاپخانه بخیر. بنا داریم یک رمان ایرانی رو خدمت شما معرفی بکنیم که توسط یکی از بانوان داستان نویس کشورمون منتشر شده، خانم لیلا عبدی، توسط نشر آداش. رمان آثاره صبح نوشته خانم عبدی هستش و خب ایشون رو طی سالهای گذشته به عنوان یکی از نویسندگان فعال میشناسیم که کتابهای مختلفی رو در زمینه داستان نویسی ازشون دیدیم در بازار نشر. رمان آثاره صبح یک شخصیت اصلی داره به نام، یک دختری هست به همین نام به نام آثاره که در گذشتهش و زندگیش یک شخصیت مرموزی وجود داره و این شخصیت آثاره رو از اتفاقی مرموز در گذشتهش میترسونه و خب طبیعتاً با خلاصه که ما از داستان دیدیم، مسائل عشقی، تاریخی و موضوعات اجتماعی در این کتاب مطرح شده. اجازه بدید من مقدمه رو کم بکنم و وارد گفتگو بشیم با خانم لیلا عبدی، نویسنده محترم این رمان. خانم عبدی سلام، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
سلامت باشین. من هم از سلام ادب دارم خدمت شما و شما هم بخیر.
زنده باشین. خب از اسم کار شروع بکنیم. خانم عبدی، آثاره صبح، شخصیت اصلی رمان دختری به نام آثاره است. اولین خود آثاره رو بپرسم از شما، معنی آثاره صبح چیه؟
آثاره صبح یک اسم به زبان بختیاری هست.
بله.
به معنی ستاره صبح. و روی شخصیت اصلی داستان این اسم گذاشته شده.
بله. بعد این یعنی به زبان لوری هست؟
داستان به زبان لوری نیستش، منتهی مراتب به زبان فارسی نوشته شده روی یک دختری که بله از اقوام بختیاری هست.
بله.
و متعلق به یکی از روستاهای اندیکا به نام گاف خوفت.
اگر اشتباه نکنم شما تعلق خاطری دارید به برهه‌ای مثلا یک سده یا دو سده قبل تاریخ معاصر ایران، حالا در مورد تبریز، ایل بختیاری و اون اتفاقاتی که در این دو سده افتاده، به نوعی اواخر قاجار، اوایل پهلوی. اشتباه نمی کنم، درست میگم؟
این داستان نه، منتهی مراتب به نظر ما فضاهای مختلف باید تجربه کرد.
بله.
داستان قبلی چرا بوده، به اون زمان هم پرداخته شده. این داستان نهایت فکر میکنم 50-60 سال اخیر هست. داستان نیست که بگم چند سده قبل‌تر و زمان بسیار بسیار دورتر هست. نه، این داستان زیاد داستان گوهه تاریخی بخواد پرداخته شده باشه نیستش.
بله. خب در مورد ژانرش هم من از شما بپرسم، خودتون در چه طبقه دسته بندیش میکنین؟ چون حالا شخصیت مرموزی در گذشته این دختر، شخصیت اصلی قصه وجود داره و بعد حالا میره دنبال شخصیت میگرده، باز هم به شخصیت‌های مرموز در داستان ما برمیخوریم. چطوریه؟ آیا میتونیم یک رمان حالا تاریخی که گفتین الان نه تا حدودی، یک رمان تاریخی آیا بدونیم، رمان پلیسی بدونیم، رمان اجتماعی بدونیم؟ آثار صبح از نظر شما چه رمانی هستش؟
به نظر من آثاری صبح داستانی هستش که تو گروه داستان‌های اجتماعی که به مردم عمومی کشورمون پرداخت داره. مثلا داستان به یک محله‌ای هست در تبریز به نام محله امیر قیس.
بله.
یک شخصیت داستان به اونجا برمیگرده و شخصیت بعدی داستان به یک روستایی به نام گاف خفت. من توی داستان هم دوست دارم فضای بومی رو بخوام بسازم که دارن زندگی میکنن. رئال قضیه است، واقعیت قضیه است، نه بگیم یک داستان معمایی. به هر حال توی زندگی ما همه یک قسمت هایی داریم، معماگونه یک جاهایی داریم، غم‌انگیز یک قسمت هایی داریم، عاشقانه. نظر من پرداختن به خود زندگی، طبقات مختلفش برای هر کدوممون که نگاه نزید یک قصه از یک داستاره. داستان آثار هم همینطور. آثار هم یکی از من، شما و افرادی هستش که شاید از کنارمون عبور کنند و قصه سوا برای خودشون داشته باشن. فکر کنم اگر بخواد طبقه مندی بشه همون داستان اجتماعی میشه. جز داستان هایی هستش که تو این بره هست، منتهی مراتب بومی تر مثل کارهای دیگر. من معمولا سعی می کنم فضاهای مختلف رو تجربه کنم، مثلا مردم اصفهان، مردم کوشک، مردم تبریز، و این داستان که یک اصالت فکر میکنم عمیق‌تر داره، دقیقا خود مردم اندیکا.
بله. حالا من کارهای پیشین شما رو هم که دیدم به نوعی این نکته که خودتون میگین توشون هست. میتونیم بگیم شما داستانهای ایرانی مینویسین، در مورد زندگی مردم ایران مینویسین، اما دغدغه اصلیتون چی هستش؟ آیا این قصه ها رو مینویسین که مردم با اتفاقاتی که در گذشته رخ داده آشنا بشن، گذشته حالا معاصر ایران، تاریخ معاصر ایران آشنا بشن؟ طبیعتا شما، حالا این سوال من هست، احتمالا از یک واقعیت، یک اتفاقی در گذشته وام میگیرید و بعد قصه خودتون رو میگید، اینطور هست آیا؟
گذشته خیلی، من عرض کردم وام گرفتن از گذشته برای کسی میشه که وارد تاریخ میشه. من قصه قبلیم توی ابرام خان چرا رفتم، یک شخصیت کاملا واقعی رو سامور شخص کردم، نوشتم برای گذشته، ولی همه شون باز برمیگرد به زندگی، اصل زندگی. اینکه بخواد یک داستان آموزشی باشه، میتونم بگم داستان آموزشی، به هر حال ما ها از تجربه ها یاد میگیریم.
بله.
به هر حال من و شما مطالب مختلف و به زبانهای مختلف، شاید این زبان قصه بخواد باشه، به زبان قصه که به زبان قصه داره میگیم این زندگی، این تجربیاتش، خب شما بخون، وارد فضاش رو و زندگی رو تجربه کن، بد و خوبش رو تجربه کن. من نگاه هم بیشتر این طور فکر میکنم که این تجربه ها رو به سمت سوی قصه ببرم، با قصه بخوام بگم، توی رئال کار میکنم، داستانی که حتما اتفاق افتاده، به اشخاص واقعی کار میکنم. زیاد از همون ابتداش که دست قلم بودن برای نوشتن، دنبال فانتزی نویسی و این که تخیلی بخواد باشه نبودم.
بله.
نظرم انتقال اون تجربه ها به صورت یک روایت شاید عاشقانه، شاید بگم بعضی وقت ها عارفانه، بعضی وقت ها ملموس، بعضی وقت ها آموزشی، بعضی وقت ها نه همیشه. به زبان قصه فکر میکنم اینها راحت تر میشه منتقلش کرد. دغدغه معنی من بیشتر این بوده.
بسیار عالی. و خب اگر بخواین این رمان رو توصیه بکنید، دایره مخاطبانش به نظر شما کیا هستن؟ البته اشاره به عموم مردم کردید، اما اگر بخواین خواستر بگین، کیا میتونن از خوندن این رمان لذت ببرن به نظر شما؟
به نظر من هر کس کتاب رو بخواد باستان دوست داشته باشه میتونه بخونه که لذت ببره. هر کس به اندازه خودش تجربهش کنه. نمیتونم بگم یک قشن خاصی، یک سن خاصی. من مخاطبی نم، من مخاطب دارم شاید 13-14 سالشه، مخاطب دارم که اصحای لوت می کنن 70 سال 80 سالشونه.
بله.
مخاطب دارم که یک زن خانه داره، مخاطب دارم که دکترای مدیریت رسانه داره. پس شخص خاصی رو نمی کنم بگم مخاطب منه و این کارو داره انجام میده و دوست داره که اصلا کارم بخونه، شخص دیگه
ازش لذت میبره. بله، بسیار عالی. خیلی ازتون ممنونم خانم عبدی که با ما در برنامه چاپخانه همراه بودید. اگر نکته پایانی هم خودتون داشته باشین در مورد کتاب آثار صبح، از شما میشنویم.
من هم از شما ممنونم که این فرصت رو دادید صحبت کنم در موردش، برای دوستان، برای دوستداران کتاب و برای هر کس که کتاب رو دوست داره و برای که احترام خاص قائل
سمادار داره، امیدوارم بخونند، لذتش رو ببرند و برای تمام بزرگواری که صدای من رو میشنوند
عشق آرزو میکنم و یک دنیای پر از آرامش
و آسودش. بسیار عالی، خیلی ازتون متشکرم، وقتتون بخیر.
بزرگواری،
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه آقای صادق وفایی بود با مهمان برنامه. برنامه چاپخانه امشب در این لحظه به پایان رسید. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا سلامی دیگر، بدرود.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
مشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوسا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
لنت ترمز مدرن تندیس با بهترین مواد اولیه و فناوری روز دنیا.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. از ساعت 14 تا به این لحظه برنامه متنوعی رو به شما تقدیم کردیم. امیدوارم حاصل تلاش همکاران خوبم در تولید و پخش رادیو فرهنگ مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22 شب در کنار شماییم. لطفاً ما رو همراهی کنید. کفش‌هایم که جفت می‌شوند، دلم هوای رفتن می‌کند. من چه کودکانه دلتنگ تو می‌شوم، بیان که بدانم چه کسی دلتنگ من می‌شود.